خب بسم الله الرحمن الرحیم. این رو روشن کنیم یه مقداری بشینیم اگه بتونیم. ما یه حضوری های حالا چند نفر دیگه اومدن بگید داشته باشیم. خلاصه با این دوره بعد از دارم بگیم حال داری زدیم
مستود. این خلاصه ها سابقه و آینده رو فهمدید حالش
حالا نگفتم دیگه، حال طلبتون بمونه. حالا خیلی مختصر یک تو نکته گفتم دیگه، چون یه جمع‌بندی ندارم بالفعل. نکته اصلی حال تقریبا چون دو سه بار تکرار کردم این بودش که در واقع مسئله اعتباریات بود که این اعتباریات یه عده این رو مبنا قرار میگیرن، اعتبارات رو واقعی میبینن، دین رو لهو و لعب میگیرن، یه عده اعتبارات رو اعتباری میبینن، دنیا رو لهو و لعب میگیرن. اصل نکته شید خوب بود. نه من به آقای یعنی دوستان پایین حالا یعنی کدومشون بود گفتم الحمدلله افراد در مجموع سوال ها نشون میده افراد قوی و خوش فکری هستند. یعنی من امیدوارم انشاءالله به این دوره. بله خب من این بحث زن به ماه و انسان رو میخواستیم تو 5-6 جلسه بگیم، مثل قبل شد تو 7 جلسه. حالا دیگه وارد بحث زن به ماه و زن میشیم. نکته ای که من تو کل این بحثا دنبالش بودم، اصرار داشتم که در واقع ترمیم بشه، این بودش که ببینید نوع نگاه انسان شناسی ما یه انسانی است که افق انسان رو فراتر از فرشته و پایین تر از ابلیس میبینه. این عرصه گسترده رو داره که تو عالم اعتباریات وارد شده و تو این عالم اعتباریات با شریعت یا قانونهای خود ساخته میخواد یه حرکتی انجام بده. حالا یه نگاه این است که شریعت بیاد تمام این دار برای ما برنامه ریزی کنه، یه نگاه این است که نه خودمون میریم هر کاری که خواستیم میکنیم میکنیم. این خلاصه بحث ما بود. حالا این اگه ما انسان رو تو این افق دیدیم، حالا بریم سراغ بحث زن. وقتی میخوایم بحث زن رو مطرح کنیم، معلومه زن در مقابل مرد داره مطرح میشه. یعنی وقتی میخوایم بگیم انسان شناسی، یعنی موضوع بحث ما رو حالا خیلی خاص کنیم، زن در قرآن نقطه مقابلش. ببین وقتی گفتیم انسان در قرآن، اگه میخواستیم بگیم، من حرفم بود غربی‌ها میگن نقطه مقابل انسان، اونی که انسان رو داریم باش میشناسیم، حیوانه. انسان همون حیوانه، یک کمی متفاوته. ولی من گفتم آیه قرآن رفتش انسانی که میخوای بشناسی در مقابلش ابلیس و فرشته رو میذاره، با این افق انسانو شرح میده. حالا میخوایم بریم زن در مقابل مرده. وقتی که میخوایم یه تفکیکی رو من بهش رسیدم، البته خودم بهش نرسیدم اولین بار این آقای زیبایی نژاد رو میشناسید که مرکز مطالعات زنان، اولین بار سه قسمشو ایشون گفت، دیدم خیلی تفکیک خوبیه. بعدش خودم اینو کردمش 4 قسم و این 4 قسم خیلی کاربردیه. یعنی خیلی از نزاعهایی که تو بحث‌های در مورد مسائل زن میشه این است که این 4 تا بحث با هم قاطی میشه. این 4 تا بحث چیه؟ در واقع وقتی که ما میگیم
استاد فهمیدین بحث زن به ماه و انسان تموم
شد؟ نه بله، الان میخوایم زن به ماه و زن رو بحث کنیم. ببین چی؟ زن به ماه و زن. ببینید ما گفتیم ما درباره زن 2 جور بحث داریم. اول زن از اون جهت که انسانه بحث کنیم. پس ببینیم اصلا انسان چی چیه که حالا این زن رو میخوایم بحث کنیم. این بحثی که تمام که گفتم مقدمه و مبنای است برای تمام بحثی که میخوام این بعد داشته باشم. یعنی ما میخوایم تو افق انسانی که قرآن معرفی کرده درباره زن حرف بزنیم، نه تو افق انسانی که غربی ها دارن معرفی میکنن، انسانی که میخواد از حیوانی که متفاوت باشه. حالا میخوایم بریم در خود زن صحبت کنیم. زن از اون جهت که زن است یعنی چی؟ یعنی دیگه انسانی که مرد نیست. خب حالا این اینجا اونی که زن رو زن میکنه تفاوتهاش با مرده، درسته؟ یعنی شما میخوای بگی اون چیزی که مرد بزنه کجاها مرد بزنه؟ یه چیزایش از حیث انسان بودنشه که با مرد فرقی نمیکنه، یه جایش از حیث زن بودنه. این تفاوت ها رو اساساً لااقل توی چهار گفتم قبل آیز به اینجا سه تا حوزه گفت یا گفتگو داشتیم، من دیدم چهار تا حوزه هست. اینا استقرایه، ممکنه شما فردا پنج تاش بکنید. اگه ما میگیم زن و مرد با هم تفاوت داره، باید در تک تک اینا بحث کنیم. آیا به لحاظ تکوینی یعنی وجودی واقعی خارجی تفاوت دارد یا ندارد؟ آیا به لحاظ ارزشی تفاوت دارد یا ندارد؟ آیا به لحاظ حقوقی تفاوت دارد یا ندارد؟ آیا به لحاظ کنشگری، اینا رو با مثالای توضیح میدم، تفاوت داره یا نداره؟ خب تکوینی هم که داریم میگیم حداقل دو تا وادی مهم مطرح میشه، یکی به لحاظ جسمی، یکی به لحاظ روحی روانی. روانی نوشتم با خاطر که برخی از غربی‌ها منکر روحن، اما خلاصه همین غربی‌ها که منکر روحن روانشناسی دارن، که روانشناسی غیر از پزشکیه. خودشون میگن که روانشناسی هم پزشکی، میگن نه پزشکی مال جسمه، روانشناسی مال روانه. حالا روان چی فرق میکنه با جسم؟ این مشکل اوناست، مشکل ما نیست. خب من چون تقریبا همه اومدن، بعد ممکنه یه دی بخوان برن، اینجا یه ترمز میزنم، یه حضور غیابی داشته باشین. خب ببینید، من این چند تا بحث رو با چند تا مثال میگم که نکته اصلا اینا رو یکی یکی شاید باز کنیم جلسات بعد، ولی فعلا اون نکته اصلی بحث هم این است که اینا رو با هم قاطی نکنید و تو بحث فمینیستا، تو بحث اجتماعی تا دلتون بخواد اینا با هم قاطی میشه و انواع مغالطات از قاطی شدن اینا در میاد. از جای ساده شروع کنم، به لحاظ تکوینی، به لحاظ جسمی زن و مرد با هم فرق دارن یا نه؟ اینش دیگه کسی بگه نه دیگه خیلی نامرده، یعنی دیگه کاملا اینش دیگه واضحه دیگه فرق دارن، ولو که امروز یه عده میگن نه، اونش حالا چجوری اینو میگن یه بحثی حالا بمونه طلبتون. به لحاظ روحی روانی با هم دیگه فرق دارن یا نه؟ ما کاملا برامون واضح فرق دارن، اما غربیا یه بحثی رو انداختن به اسم تفکیک سکس از جندر. این بحث هم سابقش مال فمینیست هاست، 1970 و چند اولین بار مطرح شده. یعنی اینم بدونید بحثی نیستش خیلی دامنه دار باشه، تاریخ داشته باشه، اما انقدر گفتند که اصلا همه تو فضای فمینیست ها و تو خیلی فضای روان شناسی ها به عنوان یه امر مسلمه، هیچ دلیلی هم ندارن برش. چی میگن؟ میگن تفاوت‌های زن و مرد یه تفاوت‌های سکس، یه تفاوت‌های جندر. تفاوت‌های سکس تفاوتی که به بیولوژی و جسم برمیگرده، میگن ما قبول داریم به لحاظ جسمی فرق داره، اما تفاوت‌های اجتماعی فرهنگی اینا که شما میگید همش بر ساخت اجتماعه. میگن جندر تفاوت‌هایی است که اجتماعیه و این تفاوت‌ها واقعی نیست، تکوینی نیست، ساختگیه. مثال کتاب‌های متعدد نوشتم، مثلا کتابی به اسم رشد شخصیت همون سال 70 خورده‌ای تو یونان منتشر شد که مثلا میگه که اگه به بچه‌ها از به دخترها از اول تفنگ بدی، به پسرها اول عروسک بدی، اینا اینجوری میشن. علتی که دخترها عروسک بازی میکنن که ما بهشون عروسک دادیم. البته بعداً یه عالم مخالف پیدا کرده، نمیخوام فعلا بحثش بکنم، ولی میخوام که اینا دوتا بحثه ها، یعنی شما میتونی اینو قائل باشی اینو قائل نباشی، ولی ما دوتاشو قبول داریم. دیدگاه خودمون، حالا وارد بحثش میشم بعداً. خب آیا تفاوت ارزشی یعنی خوبه یا بده، بهتره یا بدتره؟ از تفاوت تکوینی منطقا ما به تفاوت ارزشی میرسیم و بالعکس یا نه؟ میرسیم؟ یعنی اگه یه کسی به لحاظ جسمی خیلی قوی و خوب و زیبا و همه چی باشه، آدم بهتریه؟ اگه یه کسی به لحاظ روانی روحی توانایی ها رو دارم میگم، مثلا توانایی روحی روانیش بالاتر و قوی تر باشه، لزوما آدم بهتریه و از اون طرف اون که کمتره لزوما آدم بدتریه؟ خیلی واضحه، یعنی یک کمی روش فکر کنید، خیلی واضحه. یعنی ممکنه یک کسی به لحاظ علم، قدرت تصمیم گیری ایناش خیلی بالا باشه، اما خیلی آدم پدرسوخته‌ای باشه، واقعا آدم منفی بخوام میگم، میشه یا نمیشه؟ یعنی خیلی واضحه. برای همین اگر اینا چه دارم میگم، اگه ما اومدیم تو تفاوت‌های زن و مرد بررسی کردیم، فرض به یه نتیجه رسیدیم، توی اینجا اصلا مردا کلا بالاتر، فرض می‌کنیم بکنیم ما، نتیجه نمیشه حتما به لحاظ ارزشی مردا بالاتر باشه یا زنا بالاترن، فرق نمی‌کنه برای بحث ما،
اینکه میگم خلط بحث اینه، خیلی جاها میخوان بگن بلاز ارزشی برابرن، نتیجه میگن بلاز تکوینی برابرن. خب چه ربطی داره؟ اگه دو نفر بلاز ارزشی ما یک حکم کردیم، حتما بلاز مثلا شما میگی که هم ایشون هم ایشون واقعا آدمای خیلی خوبی هن. یعنی بلاز تکوینی دیگه یکی هن، دو قلوی همسانند. میگم خیلی مسئله واضحه، اما همین مسئله خیلی واضحه الا ماشاءالله خرد میشه. پس ارزشی معلوم شد چیه؟ یعنی بلاز ارزش. حالا ما بعداً باید بریم زن در قرآن موضوعمون دیگه، بریم ببینیم به لحاظ نگاه قرآنی، به لحاظ تکوینی زن و مرد با هم فرق دارن یا نه، و اگه دارن یکی بالاتر یکی پایین‌تر یا نه میتونه باشه، میتونه هیچ کدوم، میتونه طرفینی بالاتر باشه. یعنی چی؟ مثال خیلی واضحش تو جسم، مردها به لحاظ قدرتی جسمشون برتره، زنها به لحاظ زیبایی جسمشون برتره، یعنی هر کدومشون از یه جهت برترند. این چه این برتر باشه اون برتر باشه، خروجیش این نیست که به لحاظ ارزش یکی برتره، چه به لحاظ قدرتی کسی برتر باشه معلوم نیست که به لحاظ ارزشی برتر باشه. و همینطور به لحاظ درست منظور رو برسونم. خب حالا ما باید بریم سراغ قرآن ببینیم تو این چی میگه، تو این چی میگه که میخوایم زن از اون جهت که زنه به لحاظ جسمی چه فرقی با مرد داره. به لحاظ رو یه چیزاش خیلی واضحه، نیاز قرآن به ما بگه یه چیز خیلی واضحه دیگه، نه شما هم اطلاعات عمومیه، یه چیزی هم قرآن محل بحث ما وارد میشیم که حالا ببینیم چی میشه. به لحاظ ارزشی چی؟ آیا به لحاظ ارزشی تو نگاه دینی زن بالاتر یا پایین‌تر؟ خیلی مسئله پیچیده‌ایه. یعنی مسئله اینه که الان همه دلشون میخواد بگن همه مساویان. منم آخرش به این نتیجه رسیدم که به لحاظ ارزشی دلیل ترجیح نداریم. ولی آخر رسیدم، اولش کلی چالش داشتم. یعنی واقعا به لحاظ حالا وارد آیاتش میشیم که تو آیات چی در میاد. حالا من فقط الان برای که ذهنتون رو درگیر کنم. برخی آیات داریم خیلی واضح میگه مردا بهترن. ولی رجال علیهن درجه. برخی آیات داریم خیلی واضح میگه زنا برترن. این آیات بلدید یا نه؟ یه آیه تو قرآن داریم لاقل یکی، فقط دو تا، ولی یکیش خیلی واضحه میگه زنا برترن. کدومه؟ بله گفت یکی. لیس ذکر و کل انسا، مادر از مریم که بچه دار میشه، جمله‌ای که میگه خلاف قاعده است. میگه دختره، خب باید بگه دختر که مثل پسر نیست، میگه پسر که مثل دختر نمیشه، پسر مثل دختر نمیشه، یه جور که یعنی دختر خیلی بالاتره دیگه. خب یعنی یه آیه هم داره که میگه که مساویان، که این آیه هم میتونی پیدا کنیم. ما اینجا آدم باید یه بررسی منصفانه بکنه. حالا ما دلمون میخواد مساوی باشه از اول، اینو پررنگی بکنه که میخوان اینو طرف دارن یکی طرف دار میکنن. حالا آیه بذاریم جلو، من آخر جمع‌بندی به این رسیدم که نه، هیچ کدوم آیات برتری رو نمیشه اثبات کنه. واقعا بلاد ارزشی ضابطه‌ای برای برتری نداریم، بر همین به خودی خود، یعنی صرف زن بودن یا مرد بودن ارزش بیشتری به کسی نمیده. این فعلا جنبندی، ممکنه بعدا دوباره عوض شه، بفهمید.
مثلا یه لحظه ذکر کردن اون فکر
به نام ظاهری معنای برتری زن به مرد داره میده، چون حضرت مریم بوده که، چون تو ذهنش این بوده که بچهش دختر شد وقت خدمت کنه. اون جمله که مجبورش اینه که کارای پسر و دختر یکی نیست. خب میدونم، اما این جمله لیس ذکر کل انثا با جمله لیس الانثا کذکر هیچ فرقی نداره به لحاظ بار معنایی. ببین یار، به لحاظ بار منطقی میگی بله، به لحاظ بار منطقی فرق نداره.
چون بچه پسر شده میگه پسر مثل دختر نیست، چون
بچه دختر شده. اعتماد بالعکس میگفت.
راجب حضرت مریم
بچه دختر شده، بعد بگن که دختر که مثل پسر نمیشه، میگه پسر مثل دختر نمیشه. ببینید این انتظار پسر داشته، بهش دختر دادن. تو اینجا عادتا چی میگن افراد؟ میگن من پسر میخواستم، دختر که مثل پسر نمیشه. مادر مریم بالعکس میگه انتظار پسر داشته، بهش دختر دادن. به جای که بگه دختر که مثل پسر نمیشه که من پسر میخواستم، میگه پسر مثل دختر نمیشه. یعنی من دختر دادم خیلی بهتر شد. پسر من پسر میخواستم، اما دختر دادن، پسر که مثل دختر نمیشه. حالا چرا حرف زد؟ به خاطر ذهنیت خودش. حالا بحث کنیم، ولی میخوام بگم ظهور آیه این است که یه چیز بهتری به من دادن، در حالی که انتظار ما این است که گلایه کنه، بگه من اونی که میخواستن به من ندادن.
من گفتم ما از فضای آیه، حالا من چیزی که همیشه خدایی بوده از فضای آیه رو برداشت میکردم به خاطر اون تفاوتی که وجود داشت، گفتم این دو تا پسر هم نیستن، یعنی من وقت به خدمت کرده بودم، حالا این مثل اون نیست نمیشه.
اگه این جمله اونوری بود این معنی شما درست بود. یعنی اگه میگفتش که دختر مثل پسر نمیشه، این فرمایش بود. یعنی میگفت خدایا من پسر میخواستم، مثلا نیت کردم پسرم، بچه‌مو که دو ذهنش پسر بود وقف خدمت کنم، یه دفعه به دختر میرسه. چی میگه آدم تو این شرایط؟ میگه با من پسر میخواستم، چرا دختر شد؟ ولی این عکس اینو داره میگه. برای همین است که جمله قابل تأمل میشه. یعنی شما اون عبارته یه بار بعداً اون رو فکر کنید، عبارت خیلی مهمه. نمیگه لیس الانثی کالذکر، میگه لیس الذکر کالانثی. حالا میگم اینا بعد بحث بشه دیگه، حالا اصلا دلالتش چیه، چه معنی داره، بحث دیگه‌ای. من فعلا دارم فقط تیتروار میگم، قوم ذهن‌ها رو درگیر کنم، بعداً آیه چه بذارید جلوتون بحث کنیم. بلاز حقوقی چی؟ آیا کسی به لحاظ تکوینی یه جوری باشه، به لحاظ حقوقی بهتر یا بدتر فعلا بگیریم، بالاتر پایین در باشه، به لحاظ حقوقی بالاتر پایین تره؟ لزوماً نه، گاهی آره. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه کسی دستش قد باشه، مثلا حقوق مثلا عابر پیادش کمتر میشه از اون کسی که دست داره تکوینی جسمی؟ نه. اما اما ممکنه، میخوام گفتم لزوماً نه، اما گاهی وقت داره. گاهی تو میگه آقا این به خاطر اینکه مثلا این نقصو داره، این حمایت و قانون ازش بکنه، یا این به خاطر که این برتریو داره، این امکانات و قانون براش در اختیار قرار بده. مثلا اون کاری که تو جهان رخ میده، درست غلط فعلا کار ندارم، میخوام هم نگاه نظامات حقوقی. اونی که ورزشکار خیلی قویه، امکانات بده حکومت بهش که بره مسابقه المپیک، حقوق بیشتر داره میگیره دیگه. ببینید یه جا تفاوت میاره، یه جا تفاوت نمیاره، اما قطعی نیست. یعنی شما نمیتونید بگید چون تکوینه پس اینه. باید ببینید چرا یه جاهایی قبول میکنیم. پس صرف تکوینه به تنهایی نیست، چون اگه فقط این عامل بود هر جایی میومد باید نمیومد. یعنی ما موارد داریم تکوینیشون فرق میکنه، حقوقی هم شما فرق میذارید. یه موارد داریم تکوینی فرق میکنه، حقوقی فرق نمیذارید. همین نشون میده که صرف اونوریش حقوقشو فرق میکنه، تکوینی فرق میذارید. حقوقی فرق میکنه، تکوینی فرق نمیذارید. طرفینی مسئله است. پس اینا هم رابطهشون قطعی نیست. ارزشی و حقوقی، آیا کسی به لحاظ ارزشی بالاتره، حقوق بیشتری هم باید بگیره؟ باز دوباره رابطه قطعی نداریم ما. یعنی شما مثلا این دعوای حضرت علی و عمر که ما طرف عمریم متاسفانه تو کشورمون خیلی وقتا. دعوای حضرت علی و عمر سر چیه تو بحث تقسیم حقوق؟ عمر تقسیم بندی کرد حقوقو، میگه اونایی که سابقونن حقوقشون بیشتر، اونایی که چی هم حقوقشون تا برسیم به این آخریا که دیگه این تازه مسلمانان. حضرت علی اومد گفتش تقوا عند الله حقوق علی السویه. من نمیدونم، خیلی وقتا من احساس میکنم بعضی جاها امتیازایی که ما داریم از جنس عمری داریم امتیاز میدیم. یه جاهایی باید بدیم ها. یعنی یه جا مثلا شما کسی رفته رزمنده شده، جانباز شده، قطعا باید به خاطرش پول بهش بدی که خلاصه عضویش از دست داده، کارکردش کمتر شده، تأمین داده. اینو شده میخوام بگم همه جا مناسب، اما خیلی جایش رفتی به چی نداره که هنوز کنده تو ذهن من. این مسئله دانشگاه هاست، یه عده از اینا سهمیه باید داشته باشن تو دانشگاه، چه ربطی داره؟ خب اینا جانباز بودن، اینا شب، اینا خانواده، چه ربطی داره؟ نه میخوام یعنی چه ربطی داره؟ نکته من اینه آقا اینا آدم های خوبتری بودن و دانشگاه باید آدم های خوبتر رو بفرستیم. آخر استدلال عمری نشد؟
خوبتر نه، به خاطر اینکه یک موقعیتی رو از دست دادن، به خاطر اینکه
خب میدونم موقعیت از دست دادن، تو موقعیت علمی که صلاحیتشو نداره بره،
موقعیت پدر میدونم. یک موقعیتی که شاید اگر اون پدر بود
همین دارم میگم، دقت کنید مسئله رو. میگه این پسره چون پدرش نبود نتونسته به اندازه کافی تحصیل بکنه که دانشگاه بره، پس ما ببریمش یه دانشگاهی بهتر که بی سواد بره، بعدن بشه دکتری که بی سواده. این چه استدلالیه؟ میگم استدلال جنس استدلال خیلی اینقدر رایج شده، چون رایج شده الان من میگم یه گاردی حتما هست، ولی من خودم که فکر میکنم یه جایی محق شما بگی آقا این بچه چون پدرش مثلا شهید شده، جانباز شده، حقوق بیشتر بدیم تحصیل بهتر بکنه، من با این به نظرم قابل دفاعه.
آره این خیلی بهتره.
ولی یه بار شما میگی این چون باباش مثلا اینجور شده نتونسته تحصیل کنه، من تو جایی که نتونسته نمره بیاره واردش میکنم. خب این ظلمه به کل جامعه.
اینو میشه
اصلا
دارم میبینم تو مدرسه، زمانی که دو تا دانش آموز داریم، یکی با سهمیه وارد میشه، در زمانی با سهمیه وارد میشه که خودش هم استحقاقو داره، یعنی رسیده به مرحله ای که سهمیه برسونش به اون رتبه، بعضی وقتا میبینید دانش آموز اینقدر پایین با سهمی هم نمیرسه.
حالا اگه رسید حالا نهاد بیم مررسی کنیم دیگه. ببین مثلا ببینید الان مورد شما
دانش آموز داریم که هستن به هیچ عنوان
این توی موارده
بازم با سهمی هم نمیرسه.
ببینید دقت کنید مثلا اینا دوباره همش من نمیخوام الان فریم بحثی قانونی رو بحث کنیم، فقط میخوام بگم که اینا جای بحث داره، به این وضوحی نیست، ولی فقط نکته بگم در تایید فرمایش خانم. یه بار از شما میگه که مثلا این آدم باید 100 بگیرن همه، این آدم اگه 90 گرفت ما اینو ملحق میکنیم به 100 ها. یه بار اینه، این من به نظرم باید یه توجیهی داره میشه روش بحث کرد. یه بار دیگه این که میگه 100 نفر باید وارد چند 10 تاشون از اینا باید باشه. الان وضعیت سهمیه که خیلی داده همه در بوده، این دومی است. بعد میگن این 10 تا نمره شده 30. بعد چیزای فاجعه های الان تو کشور داره رخ میده، فاجعه داره رخ میده. یکی از چیزایی که من سال قبل میخوندم اینه که افراد دخترها 30 میلیون 40 میلیون میدن عقدنامه با یه جانباز میگیرن، بعد سهمیه همسر جانباز میگیرن میرن پزشکی، بعدم شناسنامه رو باطل میکنن، المصنع میاد تو المصنع میاد وارد نمیشه میکنن این کاری که یاد دیره ها. یعنی اینا یعنی شما سوء استفاده از یعنی چی قانون غلطی گذاشتن. این قانون مال اینها که میگه 10 نفر خلاصه باید از اینا بره، این طرف هیچی نخونده، سهمیه جانبازا خیلی خیلی الان دیگه کم شده، اون جانبازه جانباز شیمیایی جانباز چیه سهمیه موده، هر سال از این سهمیهش یه عده میرن تو دانشگاه.
من یه جا دیدم که عمه یا عمو هم اگه باشن ایشون میتونه
بره.
چرا
میتونه بره؟ حالا نمیدونم عمو من نشه. حالا خب باشه فعلا دیگه بحث این سهمیه رو تموم کنیم. منتها نکته اینه میخوام ببینید حرفم اینه، گاهی وقتا ربط داره گاهی وقتا ربط نداره. یعنی میخوام این منطق عمریه که چون ارزششون بیشتره پس حقوقشون باید بیشتر باشه، چون اونا سابقه دارن تو اسلام. ببینید یه جای حضرت علی در مقابل عمر وایساد، ماها رو ول کنن میریم طرف عمر. این ها این منطقای مهمی ها، یعنی این کاری که حضرت علی علیه السلام کرد ما چقدر بهش تم میدادیم اگه اون موقع بودیم. عمر خیلی ببینید یه اختلاف طبقاتی مبتنی بر نگاه دینی را انداخت، خیلی کار حرفه‌ایه. یعنی شما اختلاف طبقاتی رو مثلا عثمان اختلاف طبقاتی رو فامیل انداخت، دستش لو رفت، همه هم باش دعوا کردن، ولی عمر اختلاف طبقاتی رو نگاه دینی رو انداخت، همه با علی دعوا کردن. اختلاف طبقاتی رو نگاه دینی قابل قبول. نکته اصلی این بود نگاه ارزشی و حقوقی تلازم نداره، ممکنه کسی به لحاظ ارزشی بالاتر باشه به لحاظ حقوقی پایین‌تر هم باشه، هیچ اشکال نداره. سهمیه زن نصف مرده، این زنه حضرت زهرا باشه. همین چی شد؟
ولی خب در واقعیت ما می‌بینیم که مثلا حالا درست مثلا نگاه تحبیل نباید داشته باشیم، میگه مثلا به لحاظ تحبیل هر کسی مثلا مرد باشه حالا حقوق بیشتر نداره، ولی در واقع می‌بینیم که واقعا
جامعه کاری میکنه فعلا. اول می‌خوام نگاه اسلام پیدا کنیم، زن در قرآن موضوع ما دیگه، نه در زن در جامعه. تو نگاه اسلام اینه نگاه، یعنی واقعیت چه نگاه اسلام؟
حقوق نه حقوق مرد بیشتر نیست
حالا باید بحث کنیم دیگه. حالا یک من اول میخوام یک یکی بریم جلو. یعنی اگه ما رفتیم سراغ حقوقی به خاطر اینکه مرد بهتر بود حقوقش بیشتر شد، ما خب تفاوت های حقوقی داریم ما تو جمع. آیا ما تفاوت حقوقی باید داشته باشیم اصلا یا نه؟ بسیار خیلی واضحه. یعنی آیا حقوق همه انسان ها باید یکسان باشه؟ خب اگه حقوق یکسان نشد پس بریم سراغ ضوابطی که منجر به تفاوت میشه بعد بحث کنیم. و اگه خروجی بحث ما فرض میکنیم خروجی بحث ما شد که همه حقوق مرد از همه حقوق زن بیشتره، فرض کنید نتیجهش میشود که ارزش مرد بیشتر از زنه؟ نتیجهش میشود بلاز تکوینی این بهتره؟
نه نتیجه نمیشه، ولی
خب ولی افراد بعدشون میاد به درک که بعدشون میاد ببخشید اینجا دارم میگم. یعنی میخوام این چرا بعدش میاد؟ اگه حقش هست چرا بعدش بیاد؟ اونی که موجب میشه بعد بیاد این است که تفاوت حقوقی رو ببراسه این برای تو بالا ارزشی. نه این اسلام مردا رو بیشتر دوست داشته، حقوق بیشتری بهشون داده، ارزش مرد بالاتر بوده، چه ربطی داره؟ تونستم منظورم برسونم؟ میخوام بگم یعنی اگه ما میخوایم دست تفاوت ها رو بکنیم اینا نباید هم قاطی کنیم، بریم یکی یکی بحث کنیم ببینیم اسلام به لحاظ تفاوت حقوقی قبول داره یا نداره. بعد اگه داشت یا اگه نداشت نتیجه نمیشه که به لحاظ ارزشی این بالاتر یا پایین تر. که بعد نتیجه بگیریم اسلام دین مردسالاره. وقتی میگن مردسالاره منظورشون تکوینی ارزشی حقوقی کنشگری کدومشه؟
یعنی هم ارزشی
هم ارزشیه. نه اصلا وقتی میگن مردسالار ارزشیه، یعنی اسلام ارزش مرد رو بیشتر از زن میدونه. چرا؟ چون حقوق بیشتر داره. مغالطه است. من نمیخوام بگم حقوق بیشتر داده یا نه، میگم یکی یکی باید بریم بحث کنیم. اما حتی اگه خروجی بحث ما این شد که حقوق بیشتره، نمیتونید نتیجه بگیرید پس جد. یا اگه فرض بگیرید شما بررسی کردید به این نتیجه رسیدید که به لحاظ ارزشی مساوی هستند، میتونید نتیجه بگیرید به لحاظ حقوقی هم باید مساوی باشند؟ حرف من اینه. برسیم سراغ کنشگری. کنشگری یعنی چی؟ ببینید حقوقی یعنی اونی که تو مقام تقسیم حقوق با شما کار دارن. شما در قبال حقوقت منفعلید، یعنی میگن که این حق شماست، اینم حق شماست. کنشگری یعنی اونجا که میدان میدن میگن بیا جلو. برای همین من کلی آیه زیبایی نجات این قسم رو نداشت. من چنان برخی از بحثا توش کدوم اینا نمی گنجه. غالبا کنشگری تو فضای حقوقی قرار میدن، شاید هم بشه قرار داد. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم آقا میدان رو برای عمل کدوم باز کنیم؟ شاید شما بگید خب اینم حق دیگه، حق ایناست که بیشتر میدان باز بشه، حق ایناست که بیشتر میدان باز بشه. ولی به نظرم یه تفاوت کوچیکی با حقوق داره. گفتم میتونی شما کنشگری رو به حقوقی برگردونید. نمونه خیلی بارزشو بگم. ببینید اگر به لحاظ حقوقی، مثال عینی سر کلاس بگم، به لحاظ حقوقی همه دانشجوها علی‌السویه حق صحبت کردن دارن، درست یا نه؟ کسی حق بیشتری داره برای صحبت کردن؟ اما به لحاظ کنشگری چی میشه؟ غالبا یه عده بیشتر صحبت میکنن. آیا این یه عده بیشتر صحبت میکنن حق دیگران ضایع شده؟ گاهی وقتا میشه، نمیخوام بگم هیچ وقت نمیشه، گاهی وقتا یه نفر انقدر حرف میزنه نمیذاریش که حرف بزنه، اونجا ضایع میشه. ولی به نحو عمومی لزوما این نیست. یعنی یه کسی که هیچ وقت تو کلاس صحبت نمیکنه چون سوال نداره، آیا لزوما حقش ضایع شده؟ ببینید نکته من اینه، شما نگاه میکنید کنشگری با حقوقیه یه جایی فرق میکنه، تلازمی نیست بینشون. یعنی ممکنه بلاز حقوقی بگیم همه تو مساوی، اما بلاز کنشگری مثلا غالبا استادا برای دانشجویی که قوی تر باشه بیشتر اجازه میدن حرف بزنه، میگن بحث این کل کلاس رو میکشه بالا، با اینکه بلاز حقوقی همه مساوی بودن. یعنی این اجازه ای که استاد میده برای کنشگری او، یعنی میخواد بگه حق این بیشتره. شاید شما بگی آره یه جور حق بیشتر داره بهش میده. برای من گفتم این تفکیک این دوتا رو از هم تفکیک خیلی قطعی نیست، ولی باز همه میتونن اجمالا بفهمن. چه ثمره‌ای داره؟ من به نظرم یکی از معضلات سنگین و پیچیده نظام، ما نظام خودمون انقلاب، این است که ما به لحاظ حقوقی آخرش راحت میکنیم. مثلا این اگه شما بحث حقوقی بخونید، شاید دارید که نظام مقزندر اسلام خوب حل کرده. اگه کسی خوب بخونه مسئله حقوقی راحت حل میشه، حالا کسی خوب نخونه حل نمیشه. ولی به لحاظ کنشگری هنوز که هنوز تو نظام گیر داریم. یعنی زن کنشگریش چجوری باشه، زن چقدر کنشگری داشته باشه، روی این حساب من به نظر میاد پرونده بحث کنشگری رو بعد از پرونده بحث حقوقی جدا کنیم. آیا اسلام طرفدار کنشگری اجتماعی زنه یا مخالف کنشگری اجتماعی؟ یا شما میگه آیا اسلام حق کنشگری به زنان داده؟ میگیم بله داده. اما حالا حق داده تشویق هم میکنه یا نه؟ مخالفه. فرق میدید کنشگری حقوقی دارم میگم ها؟ شما میگه وقتی حقوقی میرید خیلی وقتا فضا رو میبرید توی فضا که اجازه دارید یه کاری بکنید، شما منفعلید فعلا. اما تو کنشگری میگیم حالا ما تشویقت هم میکنیم بیاد یا تشویق نمی‌کنیم، میدان میدیم به شما یا میدان نمیدیم. بر همین است که تلازم منطقی بین حقوق کنشگری هم نیست. یعنی ممکنه یه کسی بیاد یه عالمه حقوق بده اما تو فضای کنشگری بابشو ببنده، یعنی میدان نده تو عمل. خب میدونم این مسئله فرهنگی به لحاظ نگاه دینی هم حرف داره. سوال من اینه، یعنی ما تو قرآن گفتم زن در قرآن میخوایم بگیم دیگه، زن در قرآن به لحاظ من به نظر نمیشه تو این سه تا که نمیشتم به لحاظ تکوینی و ارزش حقوقی سریع به نتیجه میرسیم، اما به لحاظ کنشگری حال حالا باید بحث کنیم با هم. من در آوردم تمام کنشگری زن تو قرآن در آوردم، یه زنی تو قرآن کنشگری کرده، قرآن کنشگری زن رو یه عالم زن داری. نه میخوام هر زنی که کنشگری کرده، کنشگری مثبت داریم، کنشگری منفی داریم، کنشگری بی خاصیت داریم، کنشگری انواعی از کنشگری زن تو قرآن داریم، زنای مختلف. مثلا شما زن لوط، زن نوح، زن ابراهیم، زن ابولهب، زن خود زنان پیامبر، دختر پیامبر، دختر لوط، دختر اینا همه زنن دیگه، مادر موسی، مادرها، دخترها، خواهرها، خواهر موسی، یعنی با نسبت های مختلف. اصلا مادر خواهرش کی هم نیست، بلقیس، نه مادر نه خواهر نه، یعنی صرفا از زاویه خانوادگی. مثلا اینکه نکته جالب برای من این بود، اگه اشتباه نکنم غیر از بلقیس، حالا بعد نیا کنم وارد بحث بشه میگم، برای من جالب بود غیر از بلقیس همه زنا با حیث خواهری مادری دخترشون بحث شده. خود یه نکته داره، یعنی ممکن از حیث مادری خواهریش هم نباشه، اما میخوان در موردش حرف بزنن میگن مادر فلانی، دختر فلانی. این چه نکته داره توش که مثلا من گفتم بحث خانواده و بحث زن کاملا گره خورده، در که دقیقا مردا که صحبت میکنه گاهی وقتا میگه ابو فلان یا مثلا ابو لهب و اینا، اما همیشه مردها رو تو ادبیات پدر برادر خواهر پسر نمیاره، اما تو زنا غیر از بلقیس که اونم اسمشو نبرده، گفته که سلطان اونجا بود، ولی خلاصه با وصفی گفته که این وصفه نه خواهره نه مادر نه دختر. تنها مورد قرآن اینه. خود این که تعداد میاد پایین یه معنایی داره، یعنی آیا اینو فعلا سوال رو تو بعدن بحث میکنیم، آیا اسلام نمیخواد بگه کنشگری زن اساسا از خانواده شروع میشه؟ در این کنشگری مرد اساسا از خانواده شروع نمیشه، یعنی کنشگری زن، زن ولو کنشگر سیاسی اجتماعی، نمیدونم مثلا زن لوط کنشگر اجتماعیه، زن مثلا ابراهیم مادر موسی است، خواهر موسی است، این همه کنشگرهای اجتماعی هستند دیگه، دارن داستان قرآن همش داره کنش اجتماعیشون نقل میکنه، ولی کنشگر اجتماعیه، کنشگر اجتماعیش به خاطر نسبت خانوادگیش مهمتره، یعنی این نسبت خانوادگی اینو انداخته تو این کنشگریه. آیا اینو میشه گفت یا نمیشه گفت؟ حالا نمیخوام نظر بدم.
مثلا به لحاظ فمینیستی اگه نگاه کنیم، خب میگن که خب اینجا ثابت میشه که قرآن ثابت میکنه که زن جنس دومه، زنها رو در ارتباط و در نسبت با مردها فقط،
در نسبت با مردها یا نسبت‌های خانوادگی با مردها، اینو خیلی فرق میکنه. دوباره همین گفتم
مادر دختر.
خب میدونم این نسبت‌ها نسبت تابع مرده یا نسبت خانوادگی با مرده. یکی از نکاتی که حالا وارد بحث تو خانواده در اسلام اینو مفصل میگیم این است که اساساً از اشتباهات بنیادین ما به تبع غرب هست، ما هم داریم مثل غربی ها میشیم، میگیم مسائل رو دو دسته میکنیم، فردی اجتماعی، مسائل دو دسته است دیگه، علوم هم دو دسته است، یا ناظر به فرد مثل روانشناسی اخلاق چی یا ناظر به جامعه است مثل اقتصاد، جامعه شناسی، مدیریت، سیاست. حالا به تو نگاه اسلامی امور چند دستن؟ حکمت عملی چند شاخه است؟ سه شاخه است: اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدار، فردی، خانوادگی، اجتماعی. تو نگاه غربی که تو منم رایج شده مسائل خانوادگی یا فردیه یا اجتماعی، خودش اصالت نداره، چه روانشناسی خانواده، جامعه شناسی خانواده، خانواده شناسی ندارید. حالا مشتی مطالعات خانواده هم راهم دادین گفتم مطالعات زنان و خانواده، چون زنان مهم بوده تو ایران هم خواستن بگن کرده کار خوبی کردن، من میگم زن کاملا تو افق خانواده معنی خاص پیدا میکنه. منتها تو سابقه تمدنی ما وقتی مثلا دستبندی کنن میگن مسائل سه قسمه: فردی، خانوادگی، اجتماعی. و علم خانواده شناسی تدبیر منزل غیر از علم روانشناسی، علم النفس یا علم جامعه شناسی سیاست مدونه، یه علم مستقل، یه بحث مستقل. خب اگه با بحث مستقل دیدی نسبت خانوادگی برقرار کردن غیر از نسبت برقرار کردنه، نسبت ها فضا اجتماعیه، اما نسبت خانوادگی یه کار دیگری داره میکنه با آدم. پس شما نوعی داره، نه شخص شما، که نگاهتون این است که مسائل فردی و اجتماعیه و همه اضاف اهمیت هم به جامعه اجتماع داریم میدیم، اشتباه هم به شهرت گفتم اعتباری ها، میگه آقا نسبتش رو از حیث شهرت اونجوریش میاره، بعد میگه نگاه فمینیستی داره میگه، یعنی بنیاد نگاه فمینیستی رو دارم میگم، یعنی این به خاطر اینکه همه چی رو تو نسبت ها که شهرت اصلی مال مرده، پس نگاه دومه. در حالی که اگه شما بودی اصلا مسئله رفت تو خانواده، بعد این مفاهیم خانوادگی انقدر بنیادینه که بالاترین مفهومه عقیدتی ما تو انسان ها کیه؟ بالاترین انسان کیه؟ بگید پیامبر. با چه شأنش؟ با شأن نبوتش یا یکی شأنش؟ با شأن امامتش. امامت نبی از پیامبریش بالاتره. بالاترین شأن چیه؟ امامت. امامت از چه ریشه ایه؟ ام. ام کیه؟
مادر.
همین چی شد؟ یعنی این شأن خانوادگی انقدر اساسیه که اونی که بالاترین آدمه از این شأن رو داره. من این امامه رو وقتی میخوان بگن نسبتش به مردم چیه میگن چیه؟ میگه انا و علیون پدره دور رفت نسبت خانوادگی. یعنی فضای فهم خانوادگی از پدیده های مختلف یه چیزیه برای خودش. ما همش اومدیم خانواده رو زل جامعه میفهمیم، بگیم خانواده مهمترین واحد جامعه است، کوچکترین واحد جامعه است. نه آقا، خانواده هم واحد اجتماعی نیست. همون گونه که فرد واحد اجتماعی نیست، فرد واحد اجتماعیه؟ بله، هر اجتماع از مجموعه افراد درست شده، اما فرد واحد اجتماعی نیست. به همین معنا خانواده واحد اجتماعی نیست، خانواده چیزی برای خودش.
یعنی چی فرد واحد اجتماعی؟
همین واحدان که جامعه رو درست کردن، اما فرد واحد اجتماعیه؟ شما بگید آقا کوچکترین واحد اجتماعی چیه؟ لااقل دو نفر کنار هم باشن تا بشن واحد اجتماعی. یه نفری که نمیشه واحد اجتماعی، درست؟ حالا من میخوام بگم به همین معنا که کلمه فرد واحد اجتماعی غلطه، تو معنی عمیقش جامعه یک پدیده‌ایه که خانواده واحد اجتماعی نیست. حالا اینو بعدا بعد از خانواده اسلام مفصل میخوام این بحثو بکنیم با هم، که خانواده یه پدیده است. همون گونه که جامعه از فرد درست میشه، جامعه از خانواده درست میشه، درسته؟ اما خانواده از جنس پدیده اجتماعی نیست، یه پدیده خاصه. این پدیده توی بهش رقم خورده، انت و زوجک، از زوجیت پدیده رو که تو بهش رقم خورد، اما جامعه تو بهش رقم نخورد. برای همین است که تو الگوی اسلامی که حالا برسیم بحث کنیم، جامعه رو ذیل خانواده میفهمیم، برخلاف الگوی غربی که ما خانواده رو ذیل جامعه میفهمیم. چون همش اینجوری داریم میفهمیم، حرف من خیلی نامعقوله فعلا برای شما. ما الان همین میخوایم خانواده فهمیم، خانواده چند نفر کنار هم که یه جمعی درست میکنن، خب شو جامعه دیگه. چرا میگه باید اجتماعی نیست؟ اشکالی که شما من میکنید، درسته؟ من میگم اساسا تو ذهن ما این دوگانه فرد و جامعه اومده. حالا اگه ما بریم تو ادبیات دینی، میبینیم واحد خیلی مهم واحد خانواده است، که تمام واحدهای اجتماعی یه نسبت به خانواده پیدا میکنن. برای همین شما اهل بیت دارید، برای همین شما قبایل داری، شعوب داری. حالا این آیت قرآنش بعداً واردش بشیم. خب فعلا حالا این بحث رو وارد نشیم، بحث آینده مونه. وقتمون چقدر؟
چجوری جامعه رو زیل خانواده؟
یک ساعت و نیم مونده.
چجوری جامعه رو زیل خانواده
میفهمیم؟ جامعه رو زیل خانواده میفهمیم؟
شما بفرمایید.
ببینید الان از حرفی که مکرر میزنن، میگن خانواده شرکت دیگه، شریک زندگی. شریک کلمه ایست که شما کجا به کار میبرید؟ تو سازمان‌های اجتماعی دو نفر که با هم شریک میشن. اما تو نگاه دینی زن شریک شماست یا زن جزئی از وجود شما، همسر منظورمه. رابطه زوجین، ببینید شما رابطت باش، حالا ما رو کشیدی توی بحث دیگه، من دارم اینو پررنگش کنم، حداقل ذهناتون درگیر کنم برای بعدها. ببینید توی فضای جامعه مهمترین ضابطه قانون چیه؟ چه قانونی قانون درستی قابل قبولیه؟ ضابطه چیه؟ قانونی که همه قبول کنن، هر چی همه قبول کنن خوبه؟ قانونی که چیکار بکنه؟ چه ویژگی داشته باشه؟ چی؟ عادلانه باشد. مهمترین ضابطه قوانین عدالته. عدالت یعنی چی؟ اعطاء کل ذی حق حقه، حق هر کس رو بهش بدیم. برای اینکه عدالت خیلی بهتر باشه، بعد قانون مرزها رو خوب شفاف کنه. حق شما دقیقاً چیه؟ حق ایشون دقیقاً چیه؟ که شما حق اینو نخوری، اینم حق اونو نخوره. درسته؟ تو رابطه خانوادگی، یه خانواده مطلوب، رابطه افراد باید بر اساس عدالت باشه؟
نه.
اساس چی باید باشه؟ از اخلاق بالاتر یه کلمه دیگه داریم. میگه خانواده میزن و شوهر تعبیر قرآنی مودده، تعبیر عامیانش عشقه. یعنی اگه بگی خیلی آقا این خانواده همشون عاشق همدیگن، پدر و فرزند عاشق همدیگن، زن و شوهر عاشق همدیگه. عاشقه یعنی چی؟ یعنی مرز داره یا نداره؟
نه.
یعنی اتفاقا تا میشه اینا مرز رو برمیدارند. ببینید این واحده مرزا رو برداری خیلی خوب میشه، این یکی واحده مرزا رو پررنگ کنی خیلی خوب میشه. اینا یه جنسن؟ ببینید حالا ما هی شروع میکنیم مؤلفهای خانواده رو زیر جا میفهمیم، حقوق زن حقوق مرد، این چی باید بگیره او چی باید بگیره، این تجاوز نکنه او تجاوز نکنه. به حال من فقط دوستا مثال بزنم چون دیگه وقت نداریم، فقط این در واقع ذهن شما رو درگیر مسئله بکنم. ببینید از اون گفتم آقای مطهری اون کتاب نظام حقوق زن در اسلام حتما حتما پیشگفتارش رو با دقت بخونید، خیلی مهمه. اونجا نکته میگه، میگه آقا نهضت غربی میخواست، گرت قبل اشاره کردم که مرد سالار شد، میخواست دنبال حقوق زن و تساوی حقوق زن بره، مدلش مدل مردانه بود. چند تا مثال بزنم خوب جا بیفته برای شما. مثلا آیه فضل بهنت چرا آیه ایست که همه ما میترسیم از خوندنش و سعی میکنیم تو هیچ کلاسی از ما سوال نکنن؟ جون نیستید شما؟ از آیات چالشی ما هست. چرا؟ چون داریم الگوی اجتماعی فکر میکنیم. اگه بری تو الگوی خانوادگی از آیاتی که شما میتونی باش بحث رو بیش ببری، بگی آقا غربیا شما که ندارید خیلی بدبختید. حالا بحثا رو بریم جلو، ببین آیه فجر بهنه محل حمله ماست نه محل دفاع ما. چرا؟ ما مادام که داریم اجتماعی فکر میکنیم حل نمیشه مسئلهمون. من فعلا دو سه تا مثال دیگه اجتماعی بگم. ببینید توی غرب اونی که خیلی پررنگه حقوق کودکه، تو نگاه دینی اونی که پررنگه چیه در قبال حقوق کودک؟ حقوق والدینه. نگاه غرب چرا میگه حقوق کودک مهمه؟ چون نگاه اجتماعی داره. نگاه اجتماعی چه فرق داره؟ مسئلهش عدالته. شما تو عدالت همیشه باید برید طرف مظلومو بگیری، طرف ضعیفو بگیری، درست یا نه؟ کی زورش بیشتره؟ والدین. کی زورش کمتره؟ بچه. پس ما میخوایم از حقوق کودک دفاع کنیم. خب اسلام چرا رفته حقوق والدین گرفته؟ باقی که بابا خانواده با جامعه فرق داره. تو خانواده روابط عاطفی خاصی وجود داره که به تعبیر قشنگ که آقا در مورد حسنعلی به کار بردن مقتدر مظلومه. آقا در مورد حسنعلی به کار بردن خیلی تعبیر قشنگه. مقتدر که مظلوم نمیشه، مقتدر ظالم میشه یا مظلوم میشه؟ آیا کسی که در رأس قدرته ظالم میشه یا مظلوم میشه؟ اگه غربی باشه ظالم میشه، اگه حسنعلی باشه مظلوم میشه. اوج مظلومیت از علی علیه السلام زمان حکومتشه. کنت امیرن فاصبحت مأمورن، من اسمم امیر بود فعلا شدم مأمور شما، شما امیر من شدید، بس که حرف شما رو گوش میدم، درسته؟ حالا برید تو خانواده، تو خانواده کی امیره، والدین یا بچه ها؟
الان که
بچه ها شد قدیمش هم بچه ها بود، از اول زمانی که از آدم به دنیا اومد تا حالا بچه ها امیر بودن. برای همین گفتم بچه ها 3 تا 6 7 سال داره، 7 سال اول چی بچه؟ امیره. و اصلا امیره، شما باید مواظب باشی که از امیری در بیاد. دقت کنید روابط عاطفی والدین بچه‌شون رو دوست دارن هر چقدرم بد باشه، بچه‌ها والدین رو اینقدر دوست ندارن. برای همین کی ظلم میکنه؟ اون ظلم میکنه نه این. این اگه کاری میکنه از رو نفهمیشه که اگه ظلم بکنه، یعنی پدر مادری که به بچهش ظلم میکنه نفهمه نه ظالم، اما اربابی که به رعیتش ظلم میکنه ظالمه، میفهمه و ظلم میکنه. تو فضای اجتماعی اونی که ظالمه خیلی میفهمه، تو فضای خانوادگی اگه کسی ظالمه نمیفهمه، ولی بچه به والده زیاد زور میگه. بر همین اسلام میگه آقا این رابطه اونی که مظلوم میشه والدینه. برای ای بچه ها هوای والدین داشته باشید، به والدین نمیگه بچه‌ها چون دارن هواشو. فهمید چی شد؟ حالا آیا این که شما گفتی همه والدین با همه بچه ها 100% خوبن؟ نه، ممکنه یه والدین هم باشن ظلم کنن بچه، اما قاعده اصلی این یکیه. اینا میگنن تمام بحث حقوق کودک بخونید، یه مادری پیدا میکنن که قاشق گذاشته دست بچهش رو سوزونده، میگن باید از کودک دفاع کنیم. بابا تو کل مادر عالم 0.1% هم انجکاری نمیکنه، به خاطر این 0.1% نمیان قانون بذارن 99.9% رو بیچاره کنن. همین چی شد؟ ببینید پیده خانواده، مثلا حالا بحث زدن من خلاصه نکتهشو بگم، این آقای مطهری میگه چرا زدن اینقدر تو ذهن ما بده؟ چون ما شرکت نگاه میکنیم. آقا یه رئیس حق داره کارمندشو بزنه؟ حق نداره کارمندشو بزنه. کارمند تخطی کرد اخراجش کن، تخطی کرد توبیخش کن، تخطی کرد حقوقشو کم کن، حق نداری بزنیش. مرد رئیس خانواده است، حق نداره زنشو بزنه. حالا سوال برای که ارتباط برقرار کنیم مسئله، والدین
با رعایت همه شرایط دارن میگم، نه ظالمانه، با رعایت شرایط حق دارن اگه لازم شد بچه‌شون رو تنبیه کنن؟ چرا حق دارن؟ چرا حق دارن؟
چون عشق و علاقه هست، فرض بر این
است که اون عشق و علاقه هست. یعنی اساساً فضعیت تو فضای عشق و علاقه داریم سوال میکنیم از تنبیه، نه تو فضای حق و حقوق و عدالت. میگه این والدینه یه مصلحت خود بچه رو در نظر گرفته، مصلحت خانواده رو در نظر گرفته، مصلحت کل در نظر گرفته، با همه دوست داشتنی که نسبت بچهش داره بچهش تنبیه میکنه. برای این والدین اگر خلاف این ضوابط تنبیه کنه مدیون مقصر، اسلام قبول نمیکنه. اگه تنبیه بکنه قرمز بشه باید دیه بده، یعنی انواع شرط و شروط گذاشته. ببخشید من تمام کنم عرضمو. ببینید یعنی داره تو فضای عشق و محبت مسئله به اسم تنبیه میاد. آقای متعالی نکته قشنگ میگه، میگه نیا کنید الان تو فضای ما به تبع فضای غربی یه مردی زنشو میزنه خیلی ظالمه ها، این فضا. اما یه زنی شوهرشو کتک میزنه چی؟ نه دید زنه که شوهرشون کتک میزنن، میدونید که برخی زنه شوهرشون کتک میزنن. نمونهش که خانم شیرین عبادیه با شوهرش مصاحبه کردن چه؟ حالا میدونم من فعلا با روایت رو میخوام کار کنم،
میخوام
چی؟
چه؟ میگم
من میخوام زن رو بگم، رفت اول سوال شوهر، با کتک زدن شوهرم مشکل نداری، با کتک زن دقت کنید چی میخوام بگم. ببینید هنوز که هنوزه وقتی زن داره شوهر رو میزنه همه مسئله رو تو بافت خانوادگی میفهمن، برای همین مفهوم ظلم نمیگن. غالبا به زنی که شوهرش رو میزنه چه تعبیری به کار میبرن؟ عرف. قلدر نمیگن، تعبیر دیگه میگن. قلدر هم میگن ولی تعبیر دیگه میگن، تو عرف. چه؟ سلیته. دیگه چه تعبیری میگن؟ نه اینو مهمه، تو بحث خیلی مهمه. سلیته یعنی ظالم یا سلیته یعنی نفهم؟ با کدوم کلمه نزدیک تره؟ یعنی هیاهوی غیر منطقی. نفهم دیگه غیر منطقی. خب همین دارم میگم، یعنی تعبیری که به نظر من تعبیری که عرف قائم بره بیمعرفته. میگه خیلی آدم بیمعرفتیه. بیمعرفت تو فضای فهمه نه تو فضای عدالت. مردی هم که بی خود زنشو میزنه بی معرفته نه ظالم. یعنی میخوام همون گونه که این وره اونورش هم همینه. یعنی اصلا فضا فضای روابط عاطفیه، تو فضای روابط عاطفی کتک زدن هم هست، کتک زدن نفهمی هم هست، کتک زدن رو فهم هم هست. ببینید وقتی فضا عوض میشه معنای کار عوض میشه، یعنی یه کار دیگر. این زدنه خیلی فرق میکنه با زدن رئیس نسبت به رعیت خودش.
اینا رو شما جواز دادیم استاد که بزنن؟
آیه قرآن، من چیکارش کنم؟ میخوام بگم اون زدنه توی فضای معرفتی دیگریه.
عشق نداره کجا داره کتک میزنه؟
اینقدر
فضای بین
اینجا
شده که
مادره
که فرزندش
اختلاف علما. این بحث
شوهری زنش دوست داشته باشه میاد کتک میزنه، این دو تا از بس که فضای روابطشون
کده
شده اون
اگر
دوست نداشته باشه رهاش میکنه، خب بعدش
هم طلاق میشه. آره ببینید حالا بگم
میدونم، ولی آخرش که میگه نگفته آیه، که حدیثش گفته میدونم. نکتهش اینه، من همین دارم میگم، میخوام بگم ببینید این آیه این بحث تو چه فضایی داره مطرح میشه. ذهن شما بلافاصله میره تو فضای عدالت، تا میره تو فضای عدالت مسئله خراب میشه. نکته من اینه، مسئله رو از فضای عدالت درش. برای من گفتم زن به مرد، خب چه فرق داره؟ نه مردا باید زنا رو بزنن نه زنا باید مردا رو بزنن. آره. چرا وقتی زن و مردا رو میزنه شما چه نمیگی؟
آره من خیلی خوشم اومد
مرد تو داره اون میاد که زن و مردا رو زنن مردا زنا رو نزنن. ببینید حالا یه نکته دیگه بگم بهتون. بله
محبت،
نکته مهمیه، همین دارم میگم. میخوام میگم ببینید مسئله خانوادگی جنسش فرق میکنه مسئله اجتماعی. حرف من اینه، ما مادام که مسئله رو تو افق روابط اجتماعی نگاه میکنی شبه حل نمیشه، به نظر من اصلا حل نمیشه. هی شما چوب مسواک کنید بیارید حل نمیشه. ولی مسئله رو بتونید تو فضای خانوادگی حل کنید، مسئله حالا گزینه‌های رقیبش رو نگاه کنید. گفتم مسئله، حالا این بحثش می‌خواستم یه جلسه آیه شو بذارم بیایم بحث کنیم، ولی حالا دارم نکاتشو میگم. گزینه‌های رقیبش چیه؟ مسئله کجاست؟ اینا رو حالا بعداً بذارید یا آیه رو بحث کنم، چون می‌ترسم خیلی طولانی بشه. اگه مسئله رو با تمام ضوابطش بفهمید، می‌بینید راهی بهتر از این وجود نداره. راهی بهتر از این وجود نداره، یعنی مردا برن زناشون رو کتک بزنن، اصلا این نیست. بذار یه نکته دیگه بگم، مدل روابط تو خانواده بسیار متفاوته. ما بعد رو خانواده کار گفتم، خانواده عنوان اصلی گروه ما مطالعات خانواده است، مطالعات زنان خانواده نیست، اسم رشته زنان خانواده است. من مدیر گروه مطالعات خانواده ام، من بهتون بگم در جریان باشید. یه نکته دیگه بگم، آیا این که اسلام گفته که، فقط سوال میخوام بکنم، نه هنوز قطعی نشده، ولی انقدر شواهد پیدا کردم دارم اینو قبول میکنم خودم، ولی فعلا در حد سوال برای شما میگم، آیا اسلام گفته زنا از مردا اطاعت کنن برای این است که طرف مردا رو بگیره، یا برای این است که اونی که اطاعت نمیکنه رو بهش میگن اطاعت کن، اونی که اطاعت میکنه رو هیچی بهش نمیگن؟ این بحث والدین و فرزندان. آقا مردا از زناشون اطاعت میکنن، نیاز به گفتن نداره، زنان که اطاعت نمیکنن باید بهشون بگن. این خیلی تحلیل داره.
همیشه اینجوری نیست،
هیچ کدوم از حرفا همیشگی نیست، اصلا فضای خانوادگی نیست. اما شما برید توی فضای خانوادگی های عادی، تو فضای خانوادگی ها، بله بفرمایید. چی؟ ببینید سوال اینه که اصلا شما به کی یه کاری میگی بکن؟ به کسی که میکنه یا به کسی که نمیکنه؟ پس این احتمال رو نمیدید تو ذهنتون که علتی که اسلام اصرار داره روی اطاعت زن از مرد اینه که زن ها اطاعت نمی کنن، وگرنه مرد ها تا دلتون بخواه اطاعت میکنن. منتها اطاعتشون چه مدلیه؟ من خدا رحمت کنه، من یه پدر بزرگی داشتم، پدر بزرگ و مادر بزرگ من اینا از اون آدم های مرحوم شدن. پدر بزرگم سال 61 اینا مرحوم شد، مادر بزرگم مثلا 10 سال 7 سال قبل، یعنی اون سال 61 پدر بزرگ مرحوم شد. ببین اینا مال چه زمانی بودند، اینجوری در نظر بگیر، اون زمانی که نه با هم رابطه داشتن دیگه، از 61 بعد که نه با هم رابطه نداشتن. بعد پدر بزرگ من از این آدمای، میگم پدر سالار، از این آدمای مقتدر اینجوری بود. تنها کسی که حریف این بود مادر بزرگم بود. مادر بزرگ من هیچ وقت این پدر بزرگ صداش رو همه بلند بود، اصلا کسی، حالا مادر بزرگ هر کس دیگه، اصلا کسی، میگم پدر سالار رو دیدی دیگه چه تیپیه. ولی همه میدونستن اگه یه کاری بخواد پدر بزرگم انجام بده، باید دم مادر بزرگ منو ببینن. اگه دم اینو ببینن، هر کاری بگی انجام میشد. اما چجوری انجام میداد؟ این مادر بزرگ بلد بود چجوری پدر بزرگ رو رامش کنه، به قول خودمون. یعنی اطاعت کردن مرد از زن الگوش با اطاعت کردن زن از مرد متفاوته. زنهایی که شما خانواده ها نیا کنید، خانواده هایی که خیلی محبت ها زیاده، مردا به شدت زنزلیلن، یا زنزلیلن. چرا؟ چون اصلا روال طبیعیش اینه. منتها اطاعتی که مرد از زن میکنه، من یکی از اقواممون خانومش چند نسبتا اخیر از دنیا رفت، تازه از وقتی خانومش از دنیا رفت همه فهمیدیم که آقا مدیر این خانواده این خانومه بود نه این مرده. همه ما فکر میکردیم این مرده چقدر همه کار است، وقتی این خانومه از دنیا رفت دیدیم این مرده چقدر ناتوانه. یعنی این زنه همه جا، اصلا اظهار نظرها، موضع گیری ها همیشه توسط مرد انجام میشد. تو کل فامیل ذهنیت ما این بود که این مرده از اون مرداست. وقتی از دنیا رفت انقدر این مرد ناتوان شد، همه دهنشون باز موند. تازه خیلی هم گفت این که فلان کار رو تو فامیل کرد، این گفتش که مثلا اون یکی باید این کار رو بکنه، مرده میگفت، این زنه گفته بودا. همه جا فهمیدیم، منتها این اطاعتی نیستش که علنی باشه، این خیلی مهمه. بعد خدا مکانیسم روابط زن و مرد رو میدونه، به زنان میگه بابا حرف شوهرها هم گوش بده، یه چهار بارم حرف، مثل والدین و فرزندان. چون این فرزنده گوش نمیده بهش میگن گوش بده،
البته گفتم این حرفم قطعی نیست، شواهدی دارم، شواهد علیهش هم دارم، ولی شواهد لهش خیلی تو ذهن من زیاده. من حرفم اینه اگه الگوی روابط خانوادگی فهم بشه، خیلی از مسائل اصلا شبهه نیست، اونوری مسئله. یعنی این که گفتن اطاعت کن به خاطری که خواستن به مرد ظلم نشه، نه این که خواستن به مرد زیادی ارفاق کنن. همون گونه که به بچه میگن حرف پدر مادرتو گوش بده، چرا به این میگن به پدر مادر نمیگن حرف بچه گوش بده؟ چون این دائما داره گوش میده، اینقدر گوش میده به این میگن گوش بده. ببینید نمیخوام بگم قطع اینها، فقط نکته ای من بحثم این بودش، اینا یه مقدار ناظر به فضای کنشگری بود نه حقوقی. یعنی ببینید به لحاظ حقوقی حق رو به این یکی میدن، اما خروجش اینه که کنشگری اینو میدان بهش بدن. یه گفتم بحث کنشگری از بحث حقوقی متفاوته، چون خانواده پدیده کاملا خاصیه. یعنی خانواده من گفتم ریشهش تو بهشته. بعد جالبه همون گونه که امت و حق، اینم آخرین جمله بگم دیگه خستم شدید، همون گونه که امت و هشت دارن، خانواده ها برخشون هشت دارن، برخشون دعواشونه. ببینید تو قرآن داریم یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی، یه خانواده است یه خانواده دیگه. والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحق دا بهم ذریتهم بما علدهم من عمل میشه، این فرزندان و والده. همسران چی؟ هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون، زن و شوهرها. یعنی شما میتونی خانواده واقعی درست کنی، تو قیامت بهرشو ببری ببینی خانواده تو. میتونی خانواده واقعی درست نکنی، تو قیامت اولین کسی که فرار میکنی از خانوادته، از کی؟ همسرت، بچت، پدرت، مادرت، فامیلت، همش. بنابراین روابط خانوادگی اعتباری ما میتونه به خروجی واقعی برسه، میتونه به دشمنی برسه. این آیه حاکم بر این آیه است، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اخلاء یعنی دوستای خیلی خیلی صمیمی، خلیل، اتخذ الله ابراهیم خلیلا، دوستا خیلی صمیمی میگن خلیل. دوستای خیلی صمیمی روز قیامت با هم دشمنن مگر متقین. یعنی دوستی که بر مدار تقوا نباشه واقعا دوستی نیست، روز قیامت یعنی همش دشمنیه. اما اون دوستی که بر مدار تقواست، مؤمنین با هم دیگه علل ارائک متکئون فی سرر متقابلین، کلی با هم دیگه دارن حال میکنن. یعنی تازه ما میخوایم بریم بهشت با اهل بیت و با خیلی حال کنیم، تازه منتظر اونیم. یعنی تو فضای ایمانی، در حالی که آیا مثلا جورج بوش و نمیدونم این ترامپ و مرکل و اینا منتظرن برن بهش با هم دیگه باشن؟ ولو که خیلی جا مثلا با هم دیگه رفیق و اینا میشن، تونستم منظور برسونم؟ این افق دیگری است. حالا ما انشاءالله جلسه بعد میریم سراغ این که این عرصه ها رو، حالا خودتون چون ما تا دو ماه دیگه وقت داریم دیگه، توی دو ماه حالا قرآن بیشتر بخونید، قرآن خیلی کم نخونید، قرآن نگم یه جز بخونید، نیم جز بخونید، تو دو ماه یه قرآن تموم میشه. دارید قرآن رو میخونید، تو ذهنتون مواردی که میبینید که داره در مورد زن و مرد صحبت میکنه المسئول بذارید. اینجا داره نکته تکوینی میگه، ارزشی میگه، حقوقی میگه، کنشگری میگه، داره میگه مساویان، داره میگه متفاوتند. یعنی کجا میگه متفاوتند؟ میگه مساویان، این تفاوت یا تساوی از این حیث، از این حیث، از این حیث، این یا ممکنه دارید مطالعه میکنی بگی آیا سوزن چی این آیه رو پیدا کردیم؟ نه اینه، نه اینه، نه اینه، نه این. میتونیم 4 تا رو بکنیم 5 تا. السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید خسته شدید اگر.